اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عن مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علی علیه السلام: و تجرع الغیظ فإنی لم ار جرعه احلا منها عاقبتا ولا الذ محبتا. پسرم، خشم خود را جرعه جرعه فرو بر، که من جرعه شیرین تر و خوش عاقبت تر و لذت بخشتر از آن ندیدم. مقبت به معنای عاقبت و نتیجه چیزی است. قب به معنای عاقبت هست. خب، کلام کلام بسیار حکیمانه. وقتی آدم خشم رو فرو میبرد قدری سخته، اما بعد از اینکه تمام میشه آدم باید خدا رو شکر کند که به هنگام خشم اقدامی حرفی نزد. تمرین کنیم این فضائل رو، از محیط خانه هم شروع کنیم. عصبانی شدیم تو محیط خانه، اونجا تمرین کنیم کظم غیظ را. به خودم میگم، نه به شما، کی میخواییم تمرین کنیم؟ عمر به سرعت در حال انقضائه. این فضائلی را که می دانیم، یکیش همین کظم غیظ هست که از فضائل والای انسانی است، که هم پاداش دنیوی داره و هم پاداش اخروی داره. خب،
در مورد از درس دیروز یه سوال از رفقا مونده.
بله.
عقیده هست موضوعیت نداره، بلکه هرچی هست ما از قرائن میفهمیم. یعنی شباهت قرائن از که ظهور در وجود داره یا عدم وجود داره.
ما هم چه بسا سرانجام این نظر رو برگزینیم، و این نظر نظر حق است که نمی توانیم عقیب حضر بودن رو غرینتون عامتون فی کل الحالات بگیریم، بلکه اجمال هست. هر جا ما باید دنبال رفع اجمال. خب، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سخن این است که آیا امر عقیب حذر همون را دارد که امر غیر عقیب حذر دارد، یا این که امر عقیب حذر همان را ندارد؟ ده نظریه در این مقام گفته شده. خب، این نظریات رو مرحوم آخوند در کفایه مدیون مرحوم میرزا حبیب الله رشتی و مرحوم آسد محمد مجاهد است در کتاب بدایع الافکار، در کتاب بدایع الافکار عبارتی که جناب میرزا حبیب الله رشدی دارد، فی الامر الواقع عقیب الحذر هست. بدایع الافکار صفحه 239 و صفحه 240. بدایع الافکار در یه جلد اول انقلاب توسط آل البیت چاپ شد و در حقیقت یک موسوعه اصولی است تا اون زمان. میرزا حبیب الله رشتی نوشته که آیتی بوده است در قدس و در تقوا و در ملایی، بزرگی که همه ما را آشنا کرد با میرزا حبیب الله رشتی، مرحوم مظفر در اصول الفقه بود. با روبونش و میرزا حبیب الله بسته بود که بیاد رشت. تازه مرحوم شیخ آمده بود نجف. او گفت یه روز بریم ببینیم شیخ چی میگه دیگه، خودش رو مستقیم میگید. اتفاقا اون روز شیخ سخن از حکومت گفت و ورود گفت و میرزا حبیب الله گفت یا شیخ مل حکومه و مل ورود. مرحوم شیخ در پاسخش گفت لازم من تحضر درسی ستت اشهر، شش ماه باید به درس من تا حکومت و ورود را بفهمی. شش سال تبدیل شد به 10 سال، شد از شاگردان خاص مرحوم شیخ انصاری و مقرر جناب شیخ. کتاب دیگری که در این عرصه جناب شیخ مدیون اوست، در اقوال مفاتیح الاصول آسد محمد مجاهد، شاگرد بله فرزند جناب آسد علی طباطبایی صاحب ریاض هست. مفاتیح الاصول صفحه 116، از همین مفاتیحی که اول انقلاب افسد شده. نکته ای که خب آسد محمد مجاهدش میگن، چون او با مرحوم ملا احمد نراقی هم پیمان شدند و با روسها در جنگ شدند، خودشون هم وارد شدند و در مرحله اول فتوحاتی هم حاصل شد، اما متاسفانه با خیانت فتح علی شاه قاجار جنگ مغلوبه شد. و اون تجربه گفت که باید علما خودشون نبض کار رو به دست بگیرن، کار رو بسپارن به دیگران، میشه همین. و از این تجربه امام استفاده کرد، آمد قم امام، و چه بسا نظرشون این بود قم بمانند و درس و بحث، ولی احساس کردن که قم بمانند کار دست دیگران بیفته، بنده را آب میبره. لذا آمدند و پا کار ایستادند. الان هم همینه، الان هم علما باید توجه داشته باشند، پا کار وای نیستند آسیب خواهند دید. پرانتزی باز، پرانتزی بسته، این اسد محمد مجاهد عرض میکنم که این مفاتیح الاصولش یک موسوعه اصولی است و من تعجب میکنم با این همه احیایی که از تراث شده چطور هنوز سراغ مفاتیح الاصول جناب اسد محمد نیامدن. یقینا بیش از ده جلد خواهد شد، مثل بدایع. حالا از این حاشیه بیام بیرون، این چنین مرقوم بفرمایید بحث رو که تیتر بحث چیست. تیتر بحث رو هم میرزا حبیب الله رشتی و هم اسد محمد مجاهد این طوری قرار دادند: اختلف الاصولیون فی ما یفیده الامر اذا ورد عقیب الحذر. اختلاف دارند اصولیون که مفاد امر اگر بعد از حذر وارد شد این چه معنایی و چه مفادی رو خواهد داشت. عرض می کنم که مرحوم آخوند اینجا این یک کلمه او فی مقام توهمه اضافه کرده. عرض می کنم که اینجا دو تا بحثه. یک بحث این که موضوع عقیب حذر است فقط یا عقیب توهم حذر است هم، پاسخ این است آخوند درست مشی کرده. چرا؟ به دلیل اینکه همان که حذر دارد همان را توهم حذر هم دارد، یعنی اون قرینیتی را که حذر دارد توهم حذر هم دارد. بحث بعدی این است که آیا این توهم اینجا در مقابل ظن، خوب میدانیم یقین داریم، شک داریم، ظن داریم، توهم داریم. از جهت ترتیبی از یقین میاییم سراغ ظن، گمان بیشتر اسمش ظنه، از ظن میان پایین تر میشه شک. پنجا پنجا. از شک بیاییم پایین تر میرسیم به توهم و وهم. بیست هشتاد. سی، هفتاد، چهل، شصت. اینجا این توهم، اینجا اون توهمه، یا توهم اینجا عرض می کنم همان عدم الیقینه، عدم الیقین توهم اینجا مراد همینه، مراد اون توهم منطقی نیست، مراد آن است حذر باشد یا 80% ظن باشد، وهم 80% حذر باشد یا 50% حذر باشد یا 20% حذر باشد. اینجا این توهمی که مرحوم آخوند دارد این معنای عامش است. خب اقوالی در اینجا هست، در بین معاصرین اون بزرگی که اقوال رو ردیف کرده مرحوم صاحب عنایه، مرحوم صاحب عنایه اقوال را آورده. معطلتون عرض می کنم که نمی کنم، فهرست اقوال رو میگم. یک قول اباحه خاص است، گفتن که امر عقیب حضر یا توهمش افاده اباحه خاصه داره. ما دو نوع اباحه داریم، یکی اباحه عامه، یکی اباحه خاص. اباحه عامه اونیست که جامع است بین وجوب، استحباب، کراهت و اباحه خاص. این اباحه عام است. اباحه خاصه اونیست که در مقابل وجوب و استحباب و کراهت. نظریه دوم اباحه عامه، گفتن امر عقیب حذر مفید اباحه عامه است که وجوب و استحباب و کراهت و اباحه خاص. مرحوم فاضل تونی صاحب الوافیه این نظر رو داره، محقق قمی این نظر رو داره، و این همون رفع المنع است که مرحوم سید مرتضی در ذریعه و مرحوم علامه در نهایه فرمود. سه وجوب، گفتن که امر عقیب حذر یفید الوجوب. بسیاری از عامه این نظریه را برگزیدند، رازی در المحصول، بیضاوی، ابی اسحاق شیرازی، بعض المعتزله گفتن که امر عقیب حذر هم مثل دیگر اوامر، هیئات اوامر یفید الوجوب. از شیعه جناب ابو المکارم ابن زهره برگزیده در قنیه، علامه در تهذیب و منتها برگزیده، مرحوم شهید ثانی در تمهید القواعد برگزیده، قاصد محمد مجاهد در این کتاب مفاتیح برگزیده و جناب محقق حلی در معارج. برای آشنایی شما خوبان بد نیست این یک کلمه را راجع به تمهید القواعد بگم. اولین کتاب قاعده فقهی که نوشته شده در شیعه به صورت مبسوط القواعد و الفوائد است. القواعد و الفوائد، فقط قواعد فقهی نیست، هم قواعد است هم غیر قواعد. فراوان در این کتاب از الفروق قرافی که از کتاب‌های عامه است یاد میشه، این کتاب القواعد و الفوائد دو تا چاپ، یکیش چاپی بود که فرزند شهید آیت الله حکیم اسدالهادی چاپ کرد و یکی هم بعدش چاپ شد. این کتاب رو مرحوم شهید ثانی آمده سامان داده و قواعد فقهیش رو جدا کرده، غیر فقهیش رو جدا کرده. و مرحوم فاضل مقداد که هم دوره‌ای شهید ثانی است، نزد القواعد الفقهیه یعنی چینش قواعد فقهی رو داشت. این نظریه وجوب نظریه عامه هست و این خاص. نظریه چهارم این نظریه هست که برمی گردد به ما قبل نهی، برمی گردد به ما قبل نهی هر چه بوده. و اذا حللتم فاصطادوا، سوره مائده آیه 2. و اذا حللتم فاصطادوا، صید تا قبل از احرام شما چه وضعی داشته؟ هل کان واجبا او مستحبا او مکروها او مباحا؟ الان هم که مانع رفت همون حالت رو پیدا خواهد کرد. اون حالت کدام است؟
مباح.
بله؟
مباح
است، اما بالعنوان ثانوی ممکنه واجب باشه. کجا؟ اونجا که تأمین نفقه همسر، تأمین نفقه پدر و مادر فقیر، تأمین نفقه فرزند فقیرش با صید باشه، به عنوان مقدمة الواجب میشه واجب. ولی اصلش بر اباحه است. پس این نظریه میگوید نه وجوب، نه اباحه خاصه، نه اباحه عامه، بلکه به معنای همونی که قبلش بود. چون قرآن هست اجازه میخوام که زود رد نشم از مثال ها. فَإِذَنْ سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمْ فَقْتُلُ الْمُشْرِكِينَ. توبه آیه 5. خب اشهر حرم آتش بسه، بعد از اشهر حرم قتل المشرکین واجبون ام مستحبون ام مکروهون ام مباهون، کدام است؟ چی؟
مباه جنگی با اونان نداریم.
خیلی راحت میگید واجب است اگر پیغمبر اکرم دستور داد. بله، نه، جهاد هویتش گره خورده به امامت است. جالب این است که امام رضوان الله تعالی علیه که ولایت مطلقه فقیه رو مطرح کردند، در تحریر الوسیله میگویند جهاد اذن امام معصوم رو میخواد. پای جانه، وقتی چیزی پای جان بود نمیشه به مردم واگذار کنی. پس بنابراین فقتل المشرکین یعنی اگر امام معصوم پیغمبر اکرم که امامم هست دستور داد دیگه میشه واجب. تا قبل از این یعنی در ایام آتش بس این نظریه میگوید برمیگردد به حکم ما قبل اون. اجازه بدید چون پای قرآن هست مثال سوم را هم بزنم. یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوهن حتی یطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. اگر پاک شد حکم قبلیش چیست؟ حکم قبل از حیزش، حکم قبل از حیزش. بله بله، اباحتون شرعیت. آیه بعد میگه نساؤکم حرسلکم فاتو حرسکم انا شئتم. بقره، بقره 223. باز دوباره دوستان نیان سراغ اطلاق مکانی و اطلاق زمانی. این آیه شیبه شیبه اطلاق زمانی است. نساؤکم حرث لکم فاتو حرثکم اناشید، هر زمانی که خواستید. آیه قبل زمان حیض رو تخصیص میزنه، درسته؟ زمان حیض رو که تخصیص زد، زمان غیر حیض مفاد نساؤکم حرث لکم اباحه شرعی است، مجازید از حلالتون استفاده کنید. پس این النظریت الرابعه. النظریت الخامسه اباحه و وقف. النظریت السادسه ندب. این دیگه این نظریات نظریات عجیب غریبیه. النظریت السامنه وجوب یا ندب. وجوب یا ندب. النظریت التاسعه برمی گرده به قبل عروض نهی، اگر نتوانست به قبل عروض نهی برگردد فل اباحه. النظریت العاشره عرض می کنم که برمی گرده فقط به زوال علت النهی برمی گردد به اون، و الا برمی گردد به شواهد و قرائن دیگری که مقتنف به او هست. به هر حال چشم هفت ندب. به هر حال بیشتر از این معطلتون سر اقوال نکنم. اجازه بدید عرض کنم که این نظریه عاشر با نظریه رابع قریب الافق است. بیام نظریه عاشر رو بگم نظریه مرحوم آخوند. نظریه مرحوم آخوند این است که این امر عقیب حضر سبب اجمال الکلام میشه. چرا؟ به خاطر این که کلام چیزی دارد که یصلح للقرینیه. بگید وقتی مجمل شد ما چه کار کنیم؟ مرجع برمی گردد به اصول عملیه. دست ما از اصول لفظیه از صیغه امر کوتاه میشه. وقتی دستمون از اصول لفظیه کوتاه شد، ما رجوع میکنیم به اصول عملیه. امام که اصلا این بحث رو تو جواهر مطرح نکرد. میدانید امام چهار تقریر دارد. یک تقریرشون تقریر تهذیبه، یک تقریرشون تقریر تنقیحه که چهار جلده، یک تقریرشون تقریر جواهر الاصوله که به نظر بنده حقیر میرسه که از جمله تقریرات بسیار ستودنی همین تقریر جواهر الاصول، و تقریر چهارم هم تقریر تحریر الاصول هست که اخیراً آیت الله جوادی منتشر کردن و 60 سال پیش نوشتن. 60 سال پیش نوشتن، اخیراً منتشر کردن. تو جواهر من ندیدم، فرصتم نکردم که تو تقریرات دیگرشون ببینم. مرحوم آقای خویی در محاضرات همین نظر مرحوم آخوند رو برگزیدند که امر عقیب حضر یا توهم حضر به ما هو هو دال بر هیچی نیست، باید بگردیم دنبال قرینه ببینیم حالا که حضر رفته است، گاه مثل فقتل المشرکین هست که گفتیم اگر پیغمبر اکرم بگوید واجب می شود، گاه اذا حللتم فاصطادوا هست که به ما هو هو مباح می گردد. بله اگر بله نمی توانیم بگیم هر گاه امر عقیب حضر آمد هازا قرینتون علل وجوب او هازا قرینتون علل ندب، حکم خودش رو دارد. به ما هو هو تبیین ندارد، اجمال داره. اگر با شواهد با قرائن رفع اجمال شد فبها، اما اگر رفع اجمال نشد عرض میکنم که میریم سراغ اصول عملیه. کما هو المتعارف در جایی که دست ما از اصول لفظیه کوتاه بشه.
این قرائن منظور چه قرائنی؟ آیا مثلا قبل
آقا اصلا سخن آیا نفس قرار گرفتن عقیب حضر یا توهم حضر قرینتون عامتون ام لا؟ آخون میگه نه، لیست به قرینت عامتن، بلکه اجمال رو در پی داره. اگر با شواهد و قرائن غیر حاضر ما تونستیم رفع اجمال کنیم فبها، اگر نشد میریم سراغ اصول عملیه. خب
یه سوال گفتن فقتل هم هست فقتل هم اصل بر قتاله، قتال هم دلیل میخواد که امام دستور داده. بعد نقطه دیگه گفتن اصل عدم قتال است مگر این که دلیل باشد که قرآن دلیل رو بیان کرده.
این مطلب اول رو که امام گفته باشه، اما این اصل عدم قتال است یا اصل قتال است رو از کجا در آوردی؟ بلکه اصل نظر امام المسلمین که پیغمبره، که امیر المؤمنینه، که در عصر غیبت ولی فقیه. جالب است بشنوید که در چاپ 28 منهاج الصالحین مرحوم آقای خویی مسئله ای داره، میگه یا شما ولایت فقیه رو میپذیرید یا نمیپذیرید. اگر ولایت مطلقه فقیه رو پذیرفتید باید بپذیرید که او حق دادن اذن جهاد هم داره، جهاد ابتدایی، منتها باید مشورت کند با متخصصان فن که احراز کند به مصلحت اسلام. پس این که این عزیز میگوید که اصل بر عدم قتال هست، دلیلی بر این اصل ما نداریم. نشد امروز ما نظر مرحوم آخوند رو بیان کنیم، انشاءالله روز شنبه نظر مرحوم آخوند رو میگیم، وارد بحث مره و تکرار میشیم که مرحوم آخوند بیان کرده. خب پنجشنبه جمعه بحث فقه و اصول ما تعطیله، اما تفسیر را منتظر نظر دوستان هستیم که کل ماه رمضان تعطیل نداشته باشیم یا مثل فقه و اصول تعطیل داشته باشیم. تکرار کنید. بگم خب فقه و اصول ما فردا تعطیل، فردا و پس فردا، اما تفسیر تابع نظر شما هستیم. اگر اکثریت شما فرمودید که تفسیر و موضوعی رو داشته باشیم، تعطیل نمی کنیم کل ماه رمضان را، و الا تفسیر رو هم مثل فقه و اصول تعطیل می کنیم. پنجشنبه جمعه تمام، فرمایش ندارم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.